بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. از اونجا که یک تعطیلاتی پیش رومون هست، دو سه هفته ای، و احتمالاً بخشی از عزیزان توفیق تشرف به عتبات در عراق و تشرف به مشهد، تشرف به قم و اماکن زیارتی رو دارن، که خدا انشالله وهابیت رو هم نابود کنه و راه مدینه و زیارت مرقد مطهر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقی هم بر ما هموار بشه. به نظرم رسید یه نکاتی رو در باب زیارت خدمتتون عرض کنم. منتها بحثی که الان عرض میکنیم یه خورده به اصطلاح فنی‌تر یا پیچیده‌تر از آن است که فقط ما روایاتی رو در باب برکات زیارت عرض کنیم. اونا رو هم میخونیم انشالله فرصت بکنیم، گرچه فکر میکنم اون مطلبی که من آماده کردم و مباحثی که آوردم بیشتر از زمانی که الان فرصت داریم وقت بخواد، ولی به هر حال هر چقدرش رو تونستیم عرض میکنم. بقیهش هم اگر چیزی باقی موند که انشالله در یه نوبت دیگه. یه سوالی رو میخوام اول پاسخ بدیم و اون سوال اینه که آیا فضیلت زیارت در قرآن آمده است یا نه؟ اگر آمده است کجای قرآنه؟ اگه نیامده است چرا نیامده؟ اگر به پاسخ این سوال خوب دقت بکنید، سوالهای متعددی رو بعداً با این جواب میتونید شما پاسخ بدید. در واقع ما از این سوال باید یه سوال مهمتری رو جواب بدیم. و اون سوال مهمتر اینه که آیا همه آنچه که خدای متعال از ما خواسته در قرآن بیان شده یا نه؟ مثلا میگن آقا ما راجع به تراشیدن ریش در قرآن آیه ای داریم. تو میدونید کلمه ریش در قرآن آمده، ولی منظورش این ریش نیست. آیه ای داریم. پشت این سوال یه فرضیه است و اون فرضیه اینه که اگر چیزی در قرآن نیامده بود، یعنی یه همچین سخنی در دین خدا نیست، جزء دین خدا نیست، چون اگه بود تو قرآن آمده بود. افراد معمولا به این جمله تصریح نمی کنن. این فقط سوالی نیست که ما بگیم در وهابیت یا اهل سنت هستا، نه، از خود دوستان یا اطرافیانمون گاهی اوقات نگاه میکنیم میگه کجای قرآن آمده؟ وقتی میگه کجای قرآن آمده، حالا یا شما میدونی کجای قرآن آمده یا نمیدونی. اما مدل سوال منظور اینه که هر چی خدا در نظرش هست در قرآن آورده، همینجوری حدسی. من گمان میکنم حالا اگر خواهرانی بودن که اهل حوزه بودند یا برادرانی بودن که با حوزه رفت آمد داشتن، این سوال رو از 10 تا دونه 20 تا دونه از دوستانشون بپرسن که آیا آنچه خدا در نظر داشته در قرآن آمده یا نه. حالا نه در شرایطی که بعد اونا رو به شبهه بندازینا، اون تیکه هاشم حواستون باشه. اگر گفتن بله آمده، خب کلی عنوانی که شما میتونید بگید کوش. اگه گفتن نه نیامده، بعد شما احساس میکنی که طرف خودش هم میمونه که خب در قرآن نیامده پس نکنه اصلا جزء دین خدا نیست. نمیخوام بگیم الان در سطح شهر بپرسیم، نه، ولی در کسانی که علایق دینی دارن آدم بپرسه، این سوال سوال مهمیه. یه عده گمان میکنن که اگر مطلبی در قرآن نیامده، در واقع از این موضوع خدای متعال برای ما چیزی نخواسته. به اطلاعتون برسونم که اولین کسی که این مطلب رو عنوان کرده که اگر چیزی برای ما لازم باشد و لازم بوده باشه در قرآن آمده و اگر لازم نبوده در قرآن نیامده، چه کسی است؟ خوبه؟ مطلب رو از یک کتابی بخونم، کتاب تحت عنوان سیمای خلیفه دوم عمر ابن خطاب، نویسنده آقایی به نام آقای احمدیان، انتشارات سقف چاپ کرده. صفحه 104 از این کتاب، عنوان فصل آورده فاروق در روزهای آخر حیات پیامبر. یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام که مصادره کرده اند، در این کتاب نوشته، من دارم عین متن او رو میخوانم، میگه سلیمان احول و زهری اولی از سعید ابن جبیر و دومی از عبدالله روایت میکنه که عبدالله ابن عباس مطلب فوق را شنیده است. مطلب فوق رو میگم خدمت، و بعدها همین مطلب با عبارتهای متفاوت در اکثر کتب تواریخ اسلامی و در اکثر کتب محدثین و حتی صحیح بخاری و صحیح مسلم، که اینا خیلی برای صحیح مسلم و صحیح بخاری اعتبار قائلند، روایت شده است و با اعتقاد به صحت آن، یعنی بزرگان ما اعتقاد به صحتش داشتن، بر جملات و کلمات آن که شبهه هایی را القا کرده اند تفسیرها و تعبیل هایی نوشتند. البته بعد ایشون میکوشه با استناد با سخنانی مثل این که آخه مگه میشه، مگه داریم، موضوع رو رد کنه. ولی این چیزی که خودش اعتراف کرده اینه، ما الان نه صفحه صحیح بخاری رو باز کردیم و صحیح مسلم، میگیم خودش میگه اکثر کتب محدثین حتی صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده، بعدم افراد جوری روایت کردن که گویی بهش اعتقاد دارن، با اعتقادشون سعی کردن اینو توضیح بدن، بعد ایشون تلاش میکنه اینو رد کنه. مطلب چیه؟ مطلب این است که پیامبر این دارم از نقل او میخوانم، دارم از نقل این کتاب میخوانم، همون صفحه 140، پیامبر 4 روز قبل از رحلت کاغذ و قلم خواست تا مطلبی برای یاران خیش بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، ولی دسته ایمان این کار شدند و پیامبر آن مطلب را ننوشت و به جرم مخالفت دسته ای همه را از منزل بیرون کردند. جلوتر این نویسنده میاد همین بحث رو از کتب مختلف نقل می‌کند، میگه که به چند طریق این بحث نقل شده، در بعضی از طرقش نام خلیفه اول هم آمده و بحث از حزیان شده، ببخشید خلیفه دوم، که خلیفه دوم برگشت و گفت ان الرجل لیهجر. متنی که در کتاب‌های دیگر هم شما به محض اینکه سرچ بکنید پیدا می‌کنید، حضرت فرمودند وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هلم بالدوات و صحیفه اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده ابدا، فقال الثانیه عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجع و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. وقتی پیغمبر فرمودن دوات و قلمی برای من بیارید تا چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید، دومی برگشت گفت این مرد نعوذ بالله بیماری برش غلبه کرده، هذیان میگه پرتوبلا میگه ان الرجل لا يهجر اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. پس ریشه این سخن کجاست؟ در کنار بستر پیامبر، که هر چه لازم داریم در قرآن آمده و هر چه رو که در قرآن نیامده، یعنی یا لازم نداریم یا به تعبیری که جلوتر توضیح میدم مهم نیست. اونهایی که میگن اگر چیزی در قرآن نیامده خیلی مهم نبوده، اولین سوال ما اینه که این مهم نبوده یعنی چی؟ همه دین خدا مهمه. آیا مهم نباشه که خدا اونو به عنوان دین و شریعتش وضع میکنه؟ بله، در آنچه که خدای متعال وضع فرموده بعضی ها رو معنای وجوب و حرام داده، چون تبعات عمل به اون با تبعات عمل به مکروه و مستحب متفاوته. اما این که اگر در قرآن نیامده مهم نیست یعنی چی؟ مهم نیست یعنی از شریعت خدا چیزی مهم نیست؟ یعنی دستور یا دستورهای خدا مهم نیست؟ سؤاله. اگر کسی بگه آقا من عمل به برخی از دستورات را نکردم، مثلا کسی بگه آقا من در کل عمرم نماز شب نخوندم، خب آیا این معناش اینه که نماز شب مهم نیست؟ تو درکی نداشتی، توجهی نداشتی، نمیدانستی چقدر این مهمه، نکردی، انجام نداد. اما نکته جالب اینه که بعضی از اموری که خیلی مورد ابتلای ماست، و وقتی خیلی مورد ابتلاه یعنی اینا به نظر مهم میاد، ما الان تعبیر مهم یا غیر مهم نمیاریم چون اصلا با این تعبیر مسئله داریم. ما میگیم از جمله چیزهایی که برای ما مهمه و در قرآن هیچ اشارهی بهش نشده، رکعات نماز. دیگه هر مسلمانی غیر از نماز بخواد چی بخونه دیگه؟ نماز اولیشه که میخواد بخونه دیگه در اعمال امادی. خب چند رکعت بخونه؟ تو قرآن نیامده و خیلی مهم نیست، هر جور دوست داری بخون. در مورد قرآن، در مورد نماز این آمارو داشته باشی، این آمار جالب و دقیقیه. در مورد نماز ما چیزی حدود 20 تا حکم و مسئله از قرآن میتونیم استخراج کنیم، در حالی که احکام و دستورات و مسائلی که میشود از قرآن استفاده کرد نزدیک به 4000 مسئله است. 4000 مسئله. نماز مبتلا به هر روزه همگان نزدیک به 20 تا مسئله میشود از قرآن استخراج کنیم، تازه اونم رکعاتش که نیست. از اون طرف موضوعاتی که تقریبا الان ما یکی از موضوعات چون میخوام بگم شما به یه تعبیر حالا بخوام به شوخی بگم و مخیلتون هم نمیرسه، در قرآن آیه یکم تا چهارم سوره مبارکه مجادله به این موضوع اختصاص پیدا کرده. خدایا نمیشد از این از این رکعات بگی به تعبیر بعضیا؟ نه خیلی مهم نیست، حالا چیزای مهم خدا گفته. خب یه طلاقی بوده در عصر جاهلی به نام طلاق زهار، این در اسلام حرام شده، برایش هم کفاره‌ای در نظر گرفته شده، الان نمیخوام توضیحش بدم، یک نوعی از نوعهای طلاق. خب چند نفر مبتلای به طلاق میشوند؟ انشالله خدا از جامعه دوستانم میرم دور کنه. اونهایی که مبتلا میشن چند نفر به این نوعش مبتلا میشوند؟ از این نوعش استفاده میکنن. شما چقدر تعداد کمی میشه. تازه ما را عصر جاهلی همین الان ممکنه تو همون جایی که خلاصه نوادگان همون عصرم باشن معلوم نیست بلد باشن چقدر یا بلد نباشن. خدای متعال 4 آیه به این اختصاص داره. سوال آیا این بیشتر محل ابتلاس یا رکعات نماز؟ یکی از محرمات حج سیده. دارم نمونه دیگه میگم. اهل سنت که محرمات حجشون رو خیلی کم میکنن حدود 9 از محرمات احرام رو بیان میکنن. تو شیعه این محرمات حدود 20 و چند هست. از محرمات احرام چیزی که احتمالاً خیلی کم مبتلا بهه بحث سیده. تو چند روزه حالا چند نفر از مؤمنین مثلا یا مسلمان ها مثلا میرن دنبال سید و شکار کبک و مثلا آهو و این حرف ها. تنها موضوع از محرمات 20 گانه احرام که در قرآن ذکر شده موضوع سیده. یعنی واقعا این مهمتر بود به تعبیری که گفتن، مهمتر از این که بالاخره ما حول احرامون چجوری باشه چیکار بکنیم دیگر محرمات چیه؟ موضوع سید. زراره 40 با امام باقر و امام صادق علیهم السلام مشرف میشه حج. سال 40 یه سوالی از حضرت صادق علیه السلام میپرسه. حضرت برمیگردن میگن که مثلا جوابشو میدن. برمیگرده به حضرت میگه که آج خبر این مسائل حج، ما 40 خدمت شما و پدرم بزرگوارتون داریم حج میاد، هنوز من مسئله و هنوز سوال جدید و هنوز شما جواب جدید. که حضرت تعابیری دارن که خلاصه این خانه ای که خدا برپا داشته و این حج و اینا چه عظمتی داره که تو فکر کردی حالا مثلا چند سال با ما اومدی باید بر همه مسائلش اشراف پیدا کنی. در مقابل این شما نگاه میکنید میبینید در خود قرآن خدای متعال به مردم میگه گوش به زنگ پیغمبر باشید. سوره مبارکه 8:7 و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. حواستون باشه از فرمان پیغمبر تخطی کنید، دستورش رو نخواهید توجه بکنید، ان الله شدید العقاب. خب پیغمبر همون سخن قرآن را میگوید که خب یعنی حرف عبث میزنه، نعوذ بالله، داره خود قرآن را میخونه. اگر پیغمبر خود قرآن را داره میخواند که حسبنا کتاب الله، هر چه باید گفته شود در قرآن آمده، پس پیغمبر چی داره میگه؟ پس چرا خود قرآن به گوش به زنگیه نسبت به پیغمبر تذکر میده؟ بنابراین مقدمه و این دلائل، اگر بحث زیارت اهل بیت علیهم السلام، زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیامده باشه، معناش این نیست که چیز مهمی نیست و معناش این نیست که چون در قرآن کسی دلیلی یا آیه‌ای نتوانست بیاورد پس این برای خدا مهم نبوده. یه فرضه. ما الان راجع به آیاتی که در این زمینه میخوام بخونیم صحبت نمیکنیم. میگیم آقا شما این مقدمه بسیار مهم ما داشته باشیم، اصلا فرض کن نیامده. خب مگه خدا همه چیز در قرآن آورده؟ بهترین و راحت ترین پاسخش هم همین رکعات نمازی که همه توش میمونه. اگه مهم نبوده در قرآن نیامده، پس خدا دستور به چیزی داده است که رکعاتش هم تعیین نکرده. به تو رکعات چه کجا میاد؟ البته این سخن به این جهت نیست که ما بگیم اگر چیزی را حالا با توجه به نقل ما مستحب معرفی میکنیم این برتر از واجبات، اینو نمیخوام بگیم. اما نماز هم از واجبات هست یا نه؟ ما نمیخوام بگیم اگر چیزی به نام زیارت وجود دارد و زیارت حتما امر مهمی است و حتما خدای متعال به یک معنای مانند نماز زیارت رو قرار نداده، بالاخره محدودیتایی وجود داره، گاهی در واقع فرد میتواند به جهتی محدودیتایی مثلا یه جای مشرف نشه، اما این به این معنا نیست که آدم بگه چون مستحبه هیچی، چون در قرآن نیامده هیچی، و یا کسی بیاد برداشت سوء بکنه بگه خب پس شما اگه راجع به زیارت اینقدر سخن میگید و اینقدر میتونید حرف بزنید و اینقدر راجع به فضایلش میتونید بگید، یعنی شما به واجبات اهمیت ندادید. این نیست. الان در منطقه عراق که هست، در ایران هم معاودین و اینایی که از عراق آمدن این کار را انجام میدن، مثلا خانم هاشون به عنوان عزاداری سید و شهدا علیه السلام و به عنوان یکی از شعائر حسینی موی پریشان میکنن تو مجالس خودشون. خب این مستحب بزرگداش شعائر حسینیه به سبکی که مثلا اعراب داشتند و دارن. خب حالا اگر این اتفاق در جمعی بیفتد که آقایونم باشن، این جایز میشه؟ مستحب. مستحب بیست که در مقابل حرام قرار میگیره، بنابراین یا در مثال هایی که میزنن مثلا آیا اگر کسی آمد گفت عزاداری خیلی مهم است، منظورش اینه که عزاداری بکن نماز تو نخوندی نخون؟ بی آخه گاهی سر ما میخوان گول بمالن. اگر شما در فضیلت عزاداری و بزرگداشت شعائر حسینی و دسته ها و از میگه آقا اینا که اینجوری نماز صبح نمیخونن، از کجا میدونی نمیخونن؟ یک دوما اگر کسی در بزرگداشت اینا سخن گفت، معناش اینه که اون کار نکن؟ این معناش نیست. با این مقدمه می رویم سراغ آیاتی درباره زیارت و قبور اهل بیت علیهم السلام به شرط تقدیم صلواتی به ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد. در کتاب شریف بهار آوردم که شما ببینید جلدش را، صفحه جلد 100 صفحه 124 باب و آداب و زیارت، باب آداب زیارت تا پایان این باب 26 روایت نقل کرده مرحوم علاوه مجلس. دو تا آیه در مقدمه این باب آورده. شما میدانید یکی از کارهایی که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه انجام داده این است که این خودش نشانه تمسک دقیق بزرگان شیعه به قرآن است. ابتدای هر بابی آیات مربوطه به اون باب رو علامه مجلسی انتخاب کرده و آورده. ایشون دو تا آیه رو در ابتدای این باب ذکر کرده که من هم آیه رو برای شما میخوانم هم توضیحاتی که مرحوم علامه مجلسی داده است. آیه اولی که ایشون آورده سوره مبارکه طه آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فخلع نعلنك انك بالواد المقدس طوا. اینو حفظ کنید وقتی دارید وارد حرم علی ابن مسرزا میشید، وقتی دارید وارد بین الحرمین میشید، اینو با خودتون بگید، تکرار کنید و انشالله پای رو برهنه کنین. حالا آقایونی که میشود در بیرون حرم همین کار رو انجام بده. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این آیه نوشته است این آیه نخست اشاره به لزوم اکرام روزه های مقدسه دارد. من دیگه عربی متن مرحوم علامه مجلسی نمیخونم چون روایت نیست، و نیز اشاره دارد به پا برهنه شدن در آن روز در آنها و بلکه نزدیک آنها، خصوصا در تف یعنی کربلای معلا و در نجف اشرف. پس تکلیف دوممون حفظ این آیه انشالله، برای اینکه انشالله در مشاهد مشرفه این رو به زبان جاری کنی. وقتی میخواید وارد حرم بشوید اینو با خودتون بگید، کفشتون رو بکنید، دستتون بگیرید، شد جورابتون رو بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما هر موقع باهاشون میرفتم زیارت، همون دم درای ورودی معمولا همون دم جا کفشی کفشا رو که میزدن جورابشون در میآوردن. یادمه که مثلا خیلی قدیم دیگه شاید بچه بودم که بهشون گفتم که خب ما چرا این کارو میکنی؟ گفتن این ادب نسبت به امام معصوم علیه السلام است. اگر مقید کنیم خودمون رو، و البته بالاخره بچه هامون هم یاد میگیرن، گاهی باید صبر کنیم اونا بپرسن، گاهی آدم باید صبر نکرده بگه. یه تشرفی هم نقل کردن در این زمینه که در یکی از کتاب‌ها دیدم که نوشته بودن که یک کسی مشرف شده بود خدمت وجود مقدس امام حسن علیه السلام، وقتی داشته حضرت میبرنش زیارت ائمه بقی، وقتی حضرت داشتن وارد میشدن به اون حریم، این آیه رو با خودشون در واقع میخوانند، این آیه رو هم زمزمه میکنند، فخل ان علیک نکب الواد المقدس تولا، داری در یک سرزمین مقدسی پای میگذاری، پای بکن از آنچه که در پا داری. آیه دوم سوره مبارکه حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اگه ترجمه‌اش در دستتون هست شما بخونید. پیدا کردین؟
ای کسانی که ایمان آوردید، صدای خود را از صدای پیامبر بلندتر مکنید و همچنان که با یکدیگر بلند سخن میگویید با او به آواز بلند سخن مگویید که اعمالتان ناچیز شود و آگاه نشوید. کسانی که در نزد پیامبر خدا صدایشان را پایین میآورند همانند همانهایند که خدا دلهایشان را به تقوا آزموده است، آنها راست آموزش و
مزد
بسیار دارد.
مرحوم علامه مجلسی در ذیل این آیه نوشتن آیه دوم و لزوم پایین آوردن صدا و بلند نکردن آن در زیارت و غیر زیارت نزد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلالت دارد، چنان که روایت شده حرمت مؤمنان پس از مرگ همانند احترام آنان در زمان حیاتشان هست. و این حرمت گذاری نزد قبور سایر ائمه نیز لازم است، آنگونه که در روایات حرمت آنان همانند حرمت پیامبر دانسته شده. پس با دو تا روایت این توضیح را در ذیل این آیه آوردند. روایت اول این که حرمت مؤمنان در زمان زنده بودن یا در زمان وفاتشون یکسان است، دوم حرمت اهل بیت همچون حرمت پیامبر است. میدانید که حتی در باره راه رفتن در قبرستان، شاید این یه بار عرض کردم یادم نیست اینجا بوده یا جای دیگه، که اگر میشود ممکنه از روی قبر حرکت نکنید، یعنی حالا به یه تعبیری حرمت قبر مؤمنین را حواستون باشه. حالا یه موقع دیگه آدم نمیتونه، هیچ جایی انقدر مثلا فشرده است که نمیشه، یه بحث دیگه، ولی حتی در این مدل راه رفتن با آرامش قدم بردارید، پا نکوبید حرکت کنید، اینا یه دستوراتیه که اشاره به اون حرمت مؤمنین داره. آیه سوم در این زمینه آیه سوره مبارکه نور آیه 36 و 37، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ترجمه همون قسمت اولشو بخونید. فی بیوت
آن نور در خانه هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش را در آنجا یاد شود و او را هر بامداد شبانگاه تسبیح گویند.
ترجمه روانترش برای توجه به بحث زیارت و قبور اهل بیت این گونه است: در خانه هایی که خداوند اجازه داده است که عالی مقام باشند و در آنها نام او یاد شود، صبحگاهان و شبانگاه در آنها کسانی او را تسبیح می کنند که هیچ خرید و تجارتی از یاد پروردگار و به پاداشتن نماز و پرداخت زکات بازشان نمی دارد. یه جاهایی که افراد وقتی میرن مشغول عبادت میشن اونجا حواسشون پرت تجارت و کارهای بیرونشون نیست. می هراسند از روزی که دلها و دیدگان در آن دگرگون میشوند. نسبت این سه تا آیه رو دقت کنید با بحث زیارت. آیه اول چه بود؟ فخل انا علیک. یه جاهای وادی های مقدس است، پای از کفش بدرار، ادب حضور و خضوع داشته باش. آیه دوم آیه بود که اشاره به صدای در محضر اهل بیت علیهم السلام داشت. آیه سوم اشاره به جایگاه این خانه ها و این منازل داره. در روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 104، امام باقر علیه السلام می فرمایند هیه بیوت الانبیاء و بیت علی منها. این آیه منظور خانه و بیوت اهل بیت علیهم السلام است که خانه علی ابن ابی طالب از اونها است. از پیامبر سوال می شود ایو بیوتن هازا، یا رسول الله این بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اینا کجاست؟ خب قاعدتا اگر با نگاه اهل سنت با حسب اولیاء الهی شما بخواید پاسخ بدید، باید بگید مسجد الحرام. خیلی بخواید گسترش بگید، مثلا بگید قدس است یا مسجد الاقصا. حضرت فرمودن بیوت الانبیا. ابوبکر میگه آیا خانه علی و فاطمه از اینا حساب میشه؟ حالا اینجور سوالا رو یه آدم های خاصی میپرسن. تو روایت پیغمبر دقت کنید، حضرت میفرمن نعم من افاضلها، از برترین خانه هایی که خدا میگوید اونجا محل نور و عنایت ویژه است، خانه علی و فاطمه است. این روایت در تفسیر مجمع البیان جلد 7 صفحه 253، در تفاسیر اهل سنت هم هست. یک کتابی بود میگفتیم هر روایتی در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام خواستید بگید، اگه روایت هم پیدا نکردید چشم بسته بگید اونجا هست، احتمالا اونجا هست. کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 533. البته منظورم نیست که غیر عالمانه بحث کنید، ولی میخوام بگیم انقدر اون تو این روایات گسترده است. و در کتاب الدر المنصور، در المنصور مالکیه سیوطی، جلد 5 صفحه 50، نعم من افاضلها. بنابراین یک جمله رو یادداشت بفرمایید، این جمله جمله مهمی است. بنابر اعتقاد ناب شیعی، خانه پیامبر فقط آنجایی نیست که ایشان زندگی می‌کردند. وقتی فرزندان معصوم پیامبر هر یک جزئی از وجود او باشند، خانه‌های آنها نیز خانه او خواهد بود. حرم و مرقد هر یک از ائمه علیهم السلام بیتی از بیوت پیامبر و مصداق بارز آیه شریفه می باشد. چرا؟ جگرگوشه های پیغمبر اونجا، پاره های تن پیغمبر اونجاست. در زیارت شریف جامعه می خوانیم خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم. خدا بر ما منت گذاشت، چه منتی؟ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این منت خدا بر ما بود که خانه های شما رو خانه های خودش قرار داد، بیوتی قرار داد، محلی قرار داد برای نزول رحمت خودش، و پاره های تن شما در گوشه گوشه این دنیا بیوتیست از بیوت خدا، محلیست از محلهایی که آیه میگوید افراد میرن اونجا، خانه هایی که خدا اجازه داده که عالی مقام باشند. خدا خدا برتری میده به زمین و در آنها نام او یاد شود. در پاسخ به شبهاتی که برخی راجب مسجد مقدس جمکران میگویند، ما نمیگوییم مسجد جمکران عین فضائل مسجد سهله و برکات مسجد سهله و روایات مسجد سهله رو دارد، اما بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یه جاهای خدا در بین این بیابان جایی رو مقدر ساخته که سال هاست، حالا یکی دوست داره بگه این سال، یکی دوست داره بگه این سال کمتر یا بیشتر، سال هاست مردم آمدند اونجا، اشک در فراق امام زمان ریختن، آمدن اونجا نماز صاحب الزمان خوندن، اومدن اونجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبحشون رو خوندن، اومدن اونجا احیای مراسم محرم و فاطمیه کردن، اومدن اونجا جشن سرور امام زمان علیه السلام گرفتن. حالا در کنار شما نگاه میکنید میبینید یک نفری هم از این واکسیاها نشسته، یه تابلویی هم کنارش گذاشته که آقا من اینجا نشستم، هر کفشی که به من بدن واکس میزنم، اگر تو آمدی و من نشناختم حتما منو ببخش. این زمین رو خدا این گونه قرار داده. اگر جایی بود، یه محلی بود، یه مسجدی بود، سالها اینجا نماز میخوندن. حالا شما میخواید بیای بگی مثلا کسی که این مسجد رو ساخته کل ولی نبوده، کل محمد بوده. خیلی خوب، این مکان مکانی است که اینقدر اهل ذکر بودن، توجه بودن. حالا اگر دو جاشم یک اشتباهی، حاشیه‌ای، خطایی پیش آمد، حالا خطا رو آدم باید درست کن، اما گاهی اوقات آدم میاد اصل موضوع رو بره سوال، اینا خطاست. بیوتن اذن الله، ای که اذن خداست، خیلی جالبه. اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، به حساب این خدا به این زمین اذن داده که توش جلسه ای در دفاع از حریم اهل بیت برقرار میشه. به زمین بغلی اذن نداده. سالها شما نگاه میکنید توی منطقه ویرانه ای بود، بعدش هم مثلا یه باشگاه ساختن، یه جا دیگر هم نگاه میکنید یه ویرانه ای بود، توش حسینیه ساخته. بلکه دوتا تو زمینش فرقی هست، ما نمیشون باشگاه نسازن، یه فرقی هست. اینجا شما نگاه میکنی که یادمه که یه بار عرض کردم، متامر خیلی قدیمه، فکر کنم اگرم بوده اید در اون جلسه یادتون نباشه، که یک نفری بوده در یکی از شهرهای عراق که الان اسمش یادم نیست، ولی حالا تو فایلا بگردم شاید پیدا بکنم، که این بنده خدا هر کاری که انجام میداده یه سهمش میذاشته برای امام حسین علیه السلام، برای یه پولی میگیره میخواد برکت کنه، یه جزئیشو بذاریم برای امام حسین، یه جزئیشو بذاریم برای خرج برای امام زمان، یه بخشیشو بذاریم برای خرج برای امیرالمومنین، برای احیای امر امیرالمومنین، احیای امر امیرالمومنین، یه بخشیشو بذارید برای فاطمیه. این پوله هر جوری دستتون اومد روش هم بنویسید. کمد مرحوم پدرمون که باز کردیم، یه جایش یه پولی گوشته بود روش نوشته بودن این برای بلندگوی مجلس امام حسین، اینو گوشتم برای بلندگوی مجلس امام حسین. یه جایی بگذارید 1000 تومن 10000 تومنش هم خیلی فرقی نمیکنه، یه سهمی از زندگیتون رو برای اهل بیت بذارید، هر پولی که دستش میاد یک مقدارش میذاش برای امام حسین. دید پولش به چیزی نمیرسه، رفت با یه نفر صحبت کرد، گفت آقا تو این مثلا بیابون چند کیلومتری این شهر ما میتونیم یه 4 دیواری بگیریم به اسم امام حسین، شاید خدا عنایت کرد یه زمانی ساختیمش، شاید یه چیزی شد. گفت بابا پول تو میرزی دور. گفت نه آخه پول من نیست، پول امام حسین. یکی از کسانی که اهل عراق و اون منطقه بود و آشنای با این حسینیه بود، میگفت الان اون حسینیه شده مرکز اون شهر، همه عزاداری ها به اصطلاح ما ختم میشه به اینجا، امام حسین تا خالص میخواد. اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر، با خلوص کارایی بکنید اثرش میمانه. این حکایت رو قبلا شاید گفته باشم براتون، یکی از آقایون اهل علم گفتن، میگفتن دو تا روحانی بودن، هر دو در یک زمان زندگی میکردن، هر دو هم در رده مرجعیت بود. میگفتن این دو تا الان که سالهاست، شاید اون موقع که ایشون میگفت مثلا 10-20 سال پیش بود، مثلا میگفت سالها، من چون یکی از اونها رو حدس زدم که کیه، فکر میکنم مثلا نزدیک به 50 سال پیش، مثلا این ماجرا مال 50 سال پیش باشه، چون یکیشو احتمال میدم که چه بزرگواری باشه. ایشون میگفت این دو تا عالم با هم بودن، هم مباحثه به قول ماها، هم زمان بودن، هر دو از دنیا رفتن. ایشون میگفت یکی از اونها رو من هر چه گشتم در دنیا نشنیدم، شاید بوده باشه، من نشنیدم، من نشنیدم جایی اتفاقی در دعوت اهل بیت، در بزرگداشت شاعر دینی، در دفاع از حریم قرآن و اهل بیت بوده باشه، نامی که فرزندان او اینجا باشه. بچه‌هاشم آدم های خوبی بودن، اما این بچه ها به ظاهر تا اونجایی که من عالم تحقیق کردم برکت ویژه‌ای ندید. یکی از این عالم ها که از دنیا رفت، یه تعدادی بالاخره کدوم بچه داشت، فرزندانش و نسلش شدن مدافعان حریم سیدالشهدا در دنیا، یکی در این شهر، یکی نوش اون شهر، اون یکی مثلا خواهرزادش اون شهر، یکیش نمیدونم تو تهران، یکیش تو قم، هر کی یه جایی. ایشون میگفت من تفحص کردم ببینم فرق این دوتا در چی بود، دیدم هر دو بزرگوار، هر دو اهل علم، هر دو اهل فضیلت، اما یکیشون برای امام حسین ویژگی ها و اختصاصاتی رو باور داشت و قائل بود و برای امام حسین کمر همت میزد. ایشون میگه من خودم دیده بودم که این فرد میرفت بالای چهارپایی با زحمت که سیاهی بزنه برای امام حسین در حد مرجعیت. او دیگری امام حسین رو باور داشت، به امام حسین علاقه داشت، اما برای امام حسین برنامه ویژه ای نداره. ما آنچه که مخفی است و نمیدانیم رو عرض میکنم، اون چیزی که ایشون تعریف کرد و میگم من اینجوری تأمل کردم و برداشت کردم، ولی برداشت بیرا نبود. اگر ما خالص با امام حسین یه داستان ویژه درست کنیم، با سید الشهدا، با علی اکبر امام حسین، با ابوالفضل عباس، با بی بی زینب کبرا، با دستگاه امام حسین یه رابطه ویژه، با وجود مقدس امیرالمومنین یه رابطه ویژه، با وجود مقدس صدیقه طاهره یه رابطه ویژه، این از چیزی از کیسمون نمیره. با کریم رابطه برقرار کرد. ما خودمون تو زندگی عادیمون میبینیم. من چند وقت پیش داشتم برای یه بنده خدایی میگفتم فلانی رو میشناسی، این مثلا چند تا برادر و خواهر و اینا، میگفتم با اینا هر کی زندگی بکنه ضرر نمیکنه، ممکنه از خودشون ضرر بدن ولی تو با اینا ضرر نمیکنه. ما که آدمای عادی هستیم، چهار تا آدم عادی کناراستون، اینجوری میتونیم راجبش رو قضاوت کنیم؟ کسی با امیرالمومنین حساب کتاب ویژه داشته باشه، کسی با امام رضا حساب کتاب ویژه داشته باشه، برای امام رضا خرج کنه، برای امام رضا امکانات زیارتی برای بقیه قرار بده، برای امام رضا بانی سفر بشه، برای امام رضا قضا بده، برای امام رضا احیای امر امام رضا بکنه. بله البته در مقام مقایسه کسی دو تا ظرف برنج برای امام رضا بده تا کسی که اعتقادات و شبهات اون کسی که برنج رو میخواد بهش بده رو رفع بکنه، بالاخره این فرقایی میکنه. برای امام زمان کار کنه، در این قربت دین برای امام زمان یک کاری بکنه. سال تحویل میشه، انقدا شد، انقدا میشه، سال تحویل خیلی فرق نمی کنه. اگه دیدی در لحظه سال تحویل میتونی یه کاری بکنی که نقش دفاع از حریم سال زمان باشه، اون کار بکنه. سال خودش تحویل میشه، خودش هم تموم میشه. حالا گاهی برای ما تو بیمارستان تموم میشه، گاهی تو بهشت زهرا تموم میشه، بالاخره یه جایی تموم میشه. کار باید کرد، همت کنیم. اگر کسی همت کرد برای اینکه من آبروی شیعه باشم باشم من یه خورده بیشتر اهل قرآن میشم. کسی همت کرد اونس با قرآنشو بیشتر کرد، یه خورده بیشتر قرآن خوند، که اگه یکی تو بازار، یکی تو اداره جلوش بگه این دوتا آیه، حاج و واج نمونه. گاهی اوقات من آنچه مربوط به خودم همت نمی کنم، آنچه مربوط به جامعه است و دفاع از حریم جامعه است همت نمی کنم. بعد دیگه آدم معطل بینه، خب بالاخره کجا میخوای یه خودی نشون بدی معلوم بشه تو هم تو سپاه امیرالمومنینی؟ این سه تا آیه راجع به بحث زیارت. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چند تا روایت هم در باب زیارت عرض بکنم و بعضیاش توضیحات جالبی داره. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 142 هجده. من اتانی زائرن کنت شفیعه یوم القیامه. هر کس به زیارت من خاتم الانبیا بیاد من شفیع او هستم روز قیامت. میخوام این روایت که راجع به خود پیغمبر رو دقت کنید، تا اون روایتی که پیامبر و ائمه رو در بحث زیارت توضیح میده خوب جا بیفته. روایت دوم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، همون جلد بهار 82-4. من سلم علی فی شیء من الارض ابلغته. هر کسی در هر نقطه ای از روی زمین به من سلام کنه سلامش به من میرسه، صلی الله علیه و رسول الله. و من سلم علی عند القبر سمعته. هر کسم نزد قبر من به من سلام کنه من میشنوم. روایت دیگر قرب الاسناد از کتب کهن امامیه است، مربوط به قرن 3 و 4، نوشته مرحوم عبدالله ابن جعفر همگری. حضرت میفهمند من زارنی حیاً و میتاً کنت له شفیعاً یوم القیامه. روایت دیگر از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در علل الشرایع آمده. حضرت وقتی وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام ازشون سوال میکنن، لما سأله الحسن ابن علی علیه السلام یا ابتاه ما جزاء من زارک، یا رسول الله جزاء و پاداش کسی که شما رو زیارت بکنه چیست؟ حضرت میفهمن یا بنی من زارنی حیا و میتا، هر کسی مرا زنده باشم یا نباشم زیارت کنه، او زار اباک یا پدرت رو زیارت کنه، او زار اخاک یا برادر سید الشهدا را زیارت کند، او زارک یا تو را زیارت کند، کان حقا علی ان ازوره یوم القیامه فاخلصه من ذنوبه. من خاتم الانبیا در روز قیامت میام و او را از ذنوبش و گناهانش خلاص میکنم و نجات میدم. گام به گام دارم عرض میکنم تا اون روایتی که میخوام اینها رو جمع کنم. حضرت صادق علیه السلام فرمودند در کتاب شریف بهار 124-34، حضرت فرمودند من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. کسی که در زمانی که ما نیستیم ما را زیارت کند، مانند آن است که ما هستیم و ما را زیارت کند. روایت بعدی کامل زیارات از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، من زار اولنا فقط زار آخرنا، هر کس اولین ما را زیارت کند گویی آخرین ما را زیارت کرده، و منظار آخرنا فقط زار اولنا، کسی که آخرین ما را زیارت کند گویی اولین ما را زیارت کرده، و من تولا اولنا فقط تولا آخرنا، و من تولا آخرنا فقط تولا اولنا. این روایت در کنار روایاتی که تا اینجا عرض کردیم یعنی چه؟ یعنی زیارت هر کدام از انوار مقدسه اهل بیت علیهم السلام در زمان حیات یا پس از شهادتشون یک ویژگی ها و شاخصه های مشترکی بین همش هست که همه اون برکات را به ظاهر هر کدام از قبور اهل بیت عنایت میکنه. جمع روایات این است که اونجایی که پیغمبر میفرماین من شفاعت میکنم، بعد راجب فرزندانشون هم میگن من شفاعت میکنم، اونجا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام میفهمند فرقی نمیکنه اولین ما رو زیارت بکنه یا آخرین ما رو. این معناش این است، اینو دقت کنید، یه بحث خیلی دقیقی ها. اگر شما برکاتی را برای اصل زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام، برای تشرف به هر کدام از این حریم ها و حرم ها استخراج بفرمایید از توی روایات، اینا دو دسته است. یک دسته است ویژگی های خاص اون امام است که خاص زیارت این معصوم، خاص زیارت این زمان به شما داده میشه، ولی بسیاری از ویژگی ها هست مختص به زمان خاص یا زیارت معصوم خاصی نیست. یه روایتی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام بگم. ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه و شيعته، هر امامی، هر کدام از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، بر گردن دوستان و شیعیان خودشون یه عهدی دارن. و ان من تمام الوفاء بالعهد، اگر بخوانیم وفای عهد رو به صورت کاملی به جای بیاورن، و حسن الادا، بخوان نیکو این عهد را پاسخ بدن، زیارت قبوره، حضرت به تعبیر خود قبل اشاره می‌کنه، از عهدهایی که برگردن ماست از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام اینه. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، هر کس این ویژگی ها رو داشته باشه، پایان زیارت میفرمند کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، اهل بیت روز قیامت دستشون میگیره. به کوری چشم وهابیت، به کوری چشم هر کسی که نمیتواند دستگیری اهل بیت رو در قیامت ببینه، حضرت می فهمند فمن زاره هم رغبتن فی زیارته، از رو رغبت و شوق بده، از خدا بخواهد محبت نسبت به زیارت اهل بیت رو در دل بچه هاتون بندازه، از خدا بخواهد شوق زیارت سید الشهدا رو در قلوبتون افزون کنه. ان فی قلوب المؤمنین حرارت، خدایا ما به این آتش نمی سوزیم، به این آتش می باریم، این آتش رو در وجود ما افروخته تر کن، مثل اونایی که اسم امام حسین میاد دلشون میلرزه، این دل به درد بخوره. و تصدیقن به ما رقب و فی، این جمله مهمه، و اینا به اون چه که امام ترغیب کرده اونها رو و رغبت کرده باور دارن، یعنی هم شوق زیارت امام رضا داره و هم باور داره به هر چی که امام رضا میگه خوبه، میگه یا علی ابن موسی رضا، منم به او باور دارم. باور داشته به آنچه رضایت امامه. خب ما مشرف میشیم حرم امام، مشرف میشیم حرم امام، میخواییم به وجود مقدس امام علیه السلام بگیم آقا به ما عنایت کنید. یک شیاطینی در کنار ما نشستن، در کنار فکر ما، در کنار نوشته های ما، در کنار اعتقادات ما، اینا میگن فقط خدا، فقط خدا. انقدر این حجم زیاد میشه که منم شک میکنم. اجازه بدید یکی از این تیکه های فایل های صوتی ضبط شده از شبکه های وهابی رو پخش بکنم، اگه کسی میخواد تشریف ببره قبل از اینکه اینو پخش کنم تشریف ببرم، ولی اگر انشالله این رو میشنوید بعد تا پایان توضیح رو هم تشریف داشته باشید تا خدمتتون عرض بکنم.